ساعت 16:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سلام، من محبوبه یوسفی با خبرهای این ساعت در خدمت شما هستم و در ابتدا گزارش بورس رو میشنویم. شاخص کل بورس اوراق بهادار با بیش از 49,000 واحد رشد به قله 2,000,000 واحدی رسید. خانم عباسی، کارشناس بورس اوراق بهادار:
در معاملات امروز تعداد 13,528,000,000 انواع اوراق بهادار با ارزش بیش از 238,000,000,000 ریال در 2,543,348 نوبت مورد داده ستد قرار گرفت. شاخص کل بورس 49,871 واحد افزایش داشت که رقم شاخص به رقم 2,011,493 واحد رسید. شاخص کل هموز هم با 8,759 واحد افزایش رقم 526,886 واحد بود. شاخص قیمت هم با 13,114 واحد افزایش مواجه بود که رقم شاخص به رقم 528,941 واحد بالغ گردید.
رئیس کل دادگستری استان تهران بر رعایت عدالت در رسیدگی‌های قضایی و برخورد با اصحاب دعوا تأکید کرد. آقای حشمتی در مراسم تکریم و معارفه رؤسای سابق و جدید مجتمع قضایی شهید بهشتی از پیگیری بیش از 112,000 پرونده در استان تهران خبر داد و افزود هم‌اکنون وضع دادگستری تهران مطلوب است، زیرا از نظر کمی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی خوبی دارد که البته نحوه استفاده بهینه از این سرمایه انسانی هنر است. رئیس کل دادگستری استان تهران اطلاعی دادرسی را از مشکلات قدیمی قوه قضاییه برشمرد و افزود استان تهران از نظر تراکم پرونده ها، از نظر مانده ها و موجودی در صدر کشور قرار دارد که البته تلاش های خوبی در این خصوص انجام شده است و ادامه دارد. آقای حشمتی تسریع در رسیدگی قضایی را اولویت در دادگستری استان تهران دانست و افزود تسلط قاضی در صدور رأی حرف اول و آخر را میزند که از ضرر و زیان مردم و مورد سوء استفاده قرار گرفتن از سوی برخی وکلا پیشگیری خواهد کرد. اولین مرحله طرح عملیاتی کنترل پارکینگ‌ها در سراسر کشور اجرا شد. جانشین پلیس آگاهی ناجا گفت در این طرح کشفیات وسایل نقلیه 40% افزایش داشته است. سرهنگ بهگذر افزود در طرح عملیاتی مبارزه با سرقت خودرو هم با هدف کشف وسایل نقلیه مسروقه و تحت تعقیب در سراسر کشور اجرا شد. وی افزود این طرح در ادامه تشدید مبارزه با سرقت، اعاده اموال مسروقه به مالباختگان و جلب رضایت مردم اجرا شد. جانشین پلیس آگاهی ناجا توصیه کرد شهروندان وسایل نقلیه خود را در پارکینگ‌های عمومی یا شخصی پارک کنند و در غیر این صورت خودروی خود را به تجهیزات ایمنی مجهز کنند. پرداخت تسهیلات 4% به فرش بافان استان تهران. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به تخصیص اعتبار تسهیلات مشاغل خانگی پشتیبان گفت این تسهیلات با نرخ 4% به فعالان و تولید کنندگان حوزه هنر صنعت فرش دستباف استان پرداخت می شود. آقای شیرغازی افزود تسهیلات مشاغل خانگی پشتیبان به تولید کنندگانی تعلق می‌گیرد که مدرک فنی و حرفه‌ای درجه 1 داشته باشند و در غیر این صورت باید یک نفر که این مدرک را دارد به عنوان مدیر فنی معرفی شود. وی همچنین گفت متقاضیان تسهیلات مشاغل پشتیبان خانگی در تهران به اداره فرش این سازمان و در شهرستان‌ها باید به اداره های صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند. حدود 48,000 نفر در صنعت فرش دستباف استان تهران اشتغال دارند و قالی‌بافی جزو مشاغل مهم خانوارهای تهرانی است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
صدای شهر. به نام خدا سلام، در 5 دقیقه با شما هستیم.
ترافیک.
خب شنوندگان عزیز، خدمتتون عرض بکنم که بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب از پل بزرگراه آیت‌الله مدرس تا خیابان شیخ بهایی ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از خیابان شیخ بهایی تا خیابان توانیر هم ترافیک سنگین هست. بزرگراه فتح مسیر شرق به غرب از بزرگراه آزادگان تا محدوده سعیدآباد، همچنین بولوار اسفندیار غرب به شرق از محدوده خیابان ولیعصر تا بولوار خیابان آفریقا، بزرگراه کردستان شمال به جنوب از محدوده خیابان ونک تا بزرگراه شهید همت و خیابان جمهوری مسیر غرب به شرق از خیابان ولیعصر تا پل خیابان حافظ ترافیک سنگینه. شنوندگان عزیز، امروز در استدیو صدای شهر قرار هستش که در این رابطه صحبت بکنیم که چرا طرح فاصله گذاری فیزیکی در اتوبوس ها حذف شده. قبلا صندلی های با برچسب زرد رنگ بود، یک زبدر زرد رنگ رو صندلی ها بود که الان متاسفانه این موضوع دیگه نیست. و سوالمون از شما اینه که خود شما مسافران عزیز چقدر فاصله رو رعایت میکنید؟ الانم که از زن ما توی برنامه تهران تو داشتن در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مثلا نانوایان عزیز که نان دست مردم میدن و اغلب رعایت هم نمی‌کنن صحبت می‌کنیم. شما هم راجع به اینا فکر بکنید، راجع به فاصله گذاری اتوبوس و اینکه چقدر شهروندان عزیز ما رعایت می‌کنن یا نمی‌کنن، یا خود شما که الان با ما در ارتباط هستید با ما تعامل کنید، صحبت کنید. 888-203-01-137-5-046 منتظر تماستون هستیم، یادتون نره. راجع مترو هم میتونید به ما بگید که این پروتکل ها رعایت فاصله تو مترو رعایت میشه نمیشه، رعایت میکنی یا نه. 888-203-01-137-5-046
وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی داخل شهرهای زیرزمینیمون مترو
خیلی خوب نیست، ولی در حدی که بدون ماسک مثلا اجازه ورود نمیدن.
فقط همین، در همین
حدی. بله فقط ماسک،
یعنی شما ماسک داشته باشید دیگه مشکل حله. دستکش و نه،
کسی دستکش خودمون رعایت میکنیم، ولی مثلا کسی رو زیاد نمیدونم دستکش داشته، همه فقط ماسک.
داخل واگن‌های مترو دیدید میان ضد عفونی کنن، اسپری کنن؟
اصلا.
داخل غرفه ها، داخل پله‌های برقی، ایستگاه ها، صندلی ها؟
نه
خیر. مثلا شده در روز چند بار سوار بشید مترو؟
بله.
هر چند بار سوار شدید اصلا ندیدید؟
نه اصلا ندیدم.
فقط همین در حد ماسکه؟
بله، فقط
نیازی هم داره اون صندلی ها مثلا در روز چندین بار استریل بشه یا واگن ها؟
صندلی هم هست، ولی خب اینجوری رسیدگی نمیشه.
الان تو این چند روزه که تر ترافیک نیست، مترو خلوت‌تر شده، شلوغ‌تر شده؟
یکم شلوغ‌تر شده.
خب تر ترافیک شلوغ‌تر شده؟
یکم شلوغ‌تر.
واگن خانم ها فرقی میکنه نسبت به واگن آقایون؟ مثلا لحاظ تهویه‌اش، لحاظ صندلی ها، لحاظ فاصله گذاری؟
مثلا خیلی هم فشرده میشینن.
جمعیت خانم‌ها بیشتره.
بله.
و کاری نمیتونن بکنن آخه، چیکار کنن؟ مثلا فاصله مثلا 1 متر نیم بخوای شما رعایت کنی میشه داخل مترو؟
نه دیگه.
این صندلی ها علامت گذاری نیست که شما بخواید فاصله رو.
چرا علامت گذاری هست، ولی خب بازم میشینن دیگه. جا نباشه میشینن.
خب شنوندگان عزیز، شما شنیدید این بانوی محترم در مترو در خصوص رعایت فاصله، مسئله ضد عفونی کننده واگن‌های مترو و مسائل مرتبط با جلوگیری از سوی کرونا صحبت می‌کردند و متأسفانه به دلیل همین عدم رعایت در شهرمون تهران شبانه روز گذشته ما 208 نفر از عزیزان هموطن و شهروندمون رو در خصوص بیماری کرونا از دست دادیم. یه لحظه دوروبرتون رو نگاه کنید ببینید کیا نشستن کنار شما. اگر محل کارید که همکاران و دوستان هستن، خودشون هم عزیز و خانواده دارن، همین همکاران شما قطعا برای شما عزیزن. اگر تو منزل هم هستید حواستون باشه که حفظ جان عزیزانتون برای شما خیلی واجب، خیلی.
صد ثانیه
با کتاب.
قبل از اختراع تجهیزات پیشرفته هواشناسی، تغییر شرایط جوی بسیار خطرآفرین بود، زیرا مردم از قبل درباره شرایط جوی نامساعدی که پیش رو داشتند آگاه نمی شدند و این همان چیزی بود که در ماه مارس 1888 میلادی در شهر نیویورک رخ داد. در 11 مارس بارش باران ملایمی شروع شد. فردای آن روز باران تبدیل به برف شد. کسی نمی دانست که هوا تا چه اندازه بدتر خواهد شد یا تا چه زمانی این هوای سرد و برفی ادامه خواهد داشت. کولاک برف تا مدت 4 روز ادامه پیدا کرد که حالا دیگر از آن به نام کولاک مصیبت بار سال 1888 یاد می کنند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب آسمان خطر آفرین. این کتاب مخاطبان را با خطرناکترین شرایط جوی در تاریخ آشنا می کند. از آن میان مرگبارترین صاعقه مه مرگبار 1953 میلادی، مرگبارترین گردباد جهان و طوفان کاترینا. در پایان نیز واژه‌نامه یک صفحه‌ای به چشم می خورد. کتاب آسمان خطرآفرین نوشته سوزان گارب با ترجمه مجید عمیق‌را انتشارات مهراب قلم به آثار خود افزوده است. جهت تهیه این کتاب با 20% تخفیف، عدد 6105 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
از توجه و همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های ما بسیار سپاسگزاریم. ازتون دعوت می‌کنیم همچنان همراه ما باشید.
ما نیز روزگاری، لحظه‌ای، سالی، قرنی، هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز شنونده، در برنامه گذشته راز هزاره ها شنیدید که پس از دیاوکو، نخستین فرمان روای مادها، پسر او فراورتیش به پادشاهی مادها رسید و در نخستین اقدام سعی کرد که با حمله به آشور این دولت مقتدر رو شکست بده. اما آشوریان که با شکست دادن ایلام قدرتشون زیادتر شده بود، در برابر فراورتیش و سپاهیانش مقاومت کردند و به سختی سپاه ماد رو تارومار کردند. ظاهراً در همین رویداد هم فراورتیش کشته شد. اما پس از فراورتیش پسر او هوخشتره به پادشاهی مادها برگزیده شد و تونست در طول مدت فرمانروایی نسبتاً بلندی که داشت بر سکاها و دولت نیرومند و ابرقدرت آشور پیروز بشه، آنچنان که پایتخت آشور نینوا به کلی ویران شد و آشور برای همیشه از صفحه روزگار محو شد. و سرانجام این که هوخشتره پس از بستن پیمان صلح با پادشاه لیدی به سبب بیم از خورشید گرفتگی 585 پیش از میلاد، یک سال بعد از این رویداد در 584 پیش از میلاد درگذشت. پس از درگذشت هوخشتره، پسر او آستیاگ به عنوان چهارمین و آخرین پادشاه ماد وارث این امپراتوری وسیع شد. آستیاگ از متدبیر پدر رو نداشت. از این رو در مدت 35 سال پادشاهی از جنگ با همسایگان دوری کرد. در اون زمان بابل در بین النهرین و لیدی در آسیای صغیر دو همسایه نیرومند دولت ماد بودند. دستگاه حکومتی دربار آستیاگ شکوه و تجمل بسیار داشت و او بسیاری از اوقاتش رو به تشریفات و تجملات می گذروند. زندگی آستیاگ آمیختگی زیادی با افسانه داره و ما به هنگام پرداختن به کوروش هخامنشی باز هم به آستیاگ اشاره خواهیم داشت. در منابع تاریخی دیگه از آستیاگ با نامهای دیگری چون ایختوویگو، ایشتوویگو، آستیاژ، آستیاگس و حتی آژیدهاک هم یاد کرده شده. بعضی از پژوهشگران هم واژه مادی رشتی و ایگه به معنی نیزه انداز رو با نام آستیاگ هم ریشه دانستن. بعد از آستیاگ جامعه پادشاهی ماد بر قامت کس دیگری دوخته نشد، چرا که در سال 553 پیش از میلاد کوروش هخامنشی که به قولی دخترزاده او بود در برابر او شورشی به راه انداخت و سرانجام در حدود سالهای 550-549 پیش از میلاد تاج و تخت رو از پدر بزرگ گرفت و خودش به پادشاهی رسید. اما به نام دودمان دیگر و سلسله دیگری از پادشاهی ایران به نام هخامنشیان. پیش از بستن دفتر سلسله ماد و ورود به دوره هخامنشی به بازگویی دانسته‌های دیگری از مادها می‌پردازیم. نخست این که راجع به تمدن مادها چیز زیادی نمی‌دونیم و این در واقع نخستین دانسته ما از مادهاست، چرا که تقریباً چیزی از آداب و آیین، تشکیلات سیاسی، اجتماعی و خانوادگی اونها نمی‌دونیم و همچنین درباره زبان، خط، صنایع و سایر چیزها که درجه تمدن قومی رو نشون میده آگاهی‌های ما بسیار مختصر و ناقصه. از شاهان ماد هم تا به حال کتیبه‌هایی به دست نیامده که بتونیم درباره زبان و خط اونها به اطلاعاتی برسیم. تشکیلات سیاسی مادی‌ها قبل از تأسیس دولت بزرگ ماد ملوک و طوایفی بود و هر کدام از طوایف مادی زندگانی سیاسی و معیشتی مستقلی داشتند. اما بعد از تأسیس دولت اقتدار در شخصیت شاه ماد جمع شد و از قدرت امرا و فرمان روایان محلی کاسته شد، ولی گمان نمی کنیم که امرای محلی به کلی از میان رفته باشند، چرا که بعد از فروپاشی دولت ماد هم بعضی ایالات و ولایات ایران امرا و حکام خودشون رو حفظ کرده بودند و به نوعی حکومت در خانواده اونها موروثی بوده. راجع به زبان مادها هم سندی در دست نیست. کتیبه هایی هم که در اونها خطی نوشته شده باشه از دوره مادها به دست نیامده. البته پژوهشگران تردید ندارن که زبان مادی به زبان پارسی قدیم خیلی نزدیک بوده، چنان که پارسیان و مادیها زبان همدیگر رو به خوبی می فهمیدن. تقریبا مادیها و پارسیها در همه چیز به یکدیگر شبیه بودن و تفاوتهای اساسی بین اونها نبود. دارمستتر یکی از پژوهشگران معروفی که در این باره تحقیقاتی داره زبان کردی امروزی رو مشتق از زبان مادی میدونه. عده دیگر از پژوهشگران هم زبان پشتوی افغانی رو مشتق از این زبان میدونن. درباره صنایع مادی هم نمیشه چیز زیادی گفت، چرا که بناها و عمارتهایی از اون دوره نمونده. اما با وجود آثار کمی که به دست آمده و به چند تای اونها اشاره خواهیم داشت، محققان بر این عقیده هستند که معماری مادی از معماری هخامنشی خشن‌تر و از معماری بومی یعنی زمان قبل از آمدن آریایی‌ها به ایران ظریف‌تر بوده. البته این یادآوری رو در همین جا داشته باشیم که همونطور که در چند برنامه پیش گفتیم پاره‌ای از پژوهش‌ها این نظریه رو که آریایی ها از سرزمین ها و نواحی دیگه به سرزمین ایران آمدن سست میکنه و بر این نظریه پای میفشاره که آریایی ها ساکنان همیشگی فلات ایران بودن. باری تصور دیگری از معماری مادها اینه که این قوم معماری رو از معماری وان، پایتخت دولت آرارات، اقتباس کردند. در اینجا به چند تا از آثار مادی اشاره می کنیم. یکی شیر سنگی است که در نزدیکی همدانه. این شیر که تا 1930 میلادی ایستاده بوده و حالا ناقص شده و افتاده، کمی محل اختلاف پژوهشگرانه، چون بعضی ها اون رو به دوره هخامنشی نسبت میدن. اما نولدکه، یکی از پژوهشگران شناخته شده در زمینه ایران و ایران شناسی، این شیر سنگی رو به زمان مادها نسبت میده. اثر دیگری که از زمان مادها برای ما مونده، دخمه ایست نزدیک سرپل ذهاب در غرب ایران در استان کرمانشاه امروزی که به دکان داوود مشهوره و در میان مردم بومی و اهالی اونجا کلداوو گفته میشه. در این اثر مرد نیمرخی تمام قد بر سنگ صخره‌ای تخت بسیار بزرگی کنده شده که با برسمی در دست در حال عبادت دیده میشه. برسم دسته ای از ترکه های درخت بوده که با برگ درخت به هم میبستن و هنگام عبادت به دست میگرفتن. این برسم ها رو در نگاره های شاهانه هخامنشی هم میتونیم با آشکاری بیشتری ببینیم. در بالای سر این مرد مادی دخمه مستطیل شکل بزرگی با مهارت و زاویه های درست کنده شده. عده‌ای از پژوهشگران بدون سند محکم و تنها از روی قرائن و شواهدی که برای اونها به دست اومده، این دخمه یا همونطور که شنیدید دکان داوود رو گور آستیاگ، آخرین پادشاه ماد میدونن. اثر دیگه دخمه ایست در نزدیکی کرمانشاه در شهر صحنه که اون هم شبیه همین دخمه ایه که برای شما توضیح دادم، با این تفاوت که در بالای اون نگاره فروهر حجاری شده. در بخش هخامنشیان درباره فروهر بیشتر توضیح خواهیم داد. همچنین در ده نو اسحاق بند نزدیک کرمانشاه در دخمه کوچکی حجاری برجسته‌ای وجود داره که صورت شخصی رو در حال پرستش نشون میده و پژوهشگران این دخمه رو هم متعلق به زمان مادها میدونن. و سخن آخر درباره مادها این که پیدایش و رشد مادیها در تاریخ مشرق کهن اهمیت زیادی داره، چرا که تا آن زمان برتری در آسیای غربی با سومریها، ایلامیها و شاید هیتیها و غیره و کلن با ملل سامی نژاد بوده، اما ظهور ماد برای نخستین بار تسلط اقوام سامی نژاد رو در آسیای غربی متزلزل کرد و شالوده برتری آریایی های ایرانی رو در مشرق کهن پایه‌ریزی کرد و دولت هخامنشی هم کاری رو که مادها آغاز کرده بودن ادامه داد. با فروپاشی دولت ماد هیچ گونه تغییر اساسی در سیاست داخلی یا خارجی ایران روی نداد. تنها یک سلسله ایرانی جای یک سلسله ایرانی دیگر رو گرفت و هخامنشیان یا به عبارتی قوم پارس همان نقشه دولت ماد رو که میخواست خود رو به دریاها برسونه تعقیب و اجرا کردند. کوتاه سخن اون که مادها دوره جدیدی رو در تاریخ مشرق کهن آغاز کردند که تا آمدن اسکندر به ایران و فروپاشی حکومت هخامنشیان ادامه پیدا کرد. در برنامه آینده راز هزارها دفتر حکومت هخامنشیان رو خواهیم گشود.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر. همچنان از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم، اما پل‌های ارتباطی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با پخش شبکه رادیوی تهران، شماره پیامک 3094 و تلفن گویا 2786094، همینطور دو خط ارتباطی 2265-2465 و 2265-2466. اما آدرس فضای مجازی رادیو تهران www.radiotehran.ir. ما با ادامه بخش دوم برنامه تا ساعت 22 همچنان همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو تهران هستیم.
صبحونه کره نون سنگر
با مربا مربای رازک
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو
بفرما، اینم آب لیمو،
آلبالو، آناناس، پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال،
عصرونه خوب آش رشته
با نعنا پیازداغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
لعبت کشک حالا رازک،
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
صابون تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
اگه دنبال یه غذای خوشمزه ای، اگه به دلت نمیشینه هر مزه ای، اگه دلت یه چاشنی خوب میخواد، یه طعمی که خیلی به غذات بیاد، رو به تو ویژن کن، غذاتو بهتر کن، بدون نگه دارن دست خوشمزه و سالمه، از گوجه های آذربایجان یه چاشنی کامله، رو به تو ویژن کن، غذاتو بهتر کن،
ویژن طعم زندگی.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
شرکت فراسازون پیچ گستر، تولید کننده انواع پیچ و مهره های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و سازه های فلزی، مطابق استانداردهای روز دنیا، دارای آزمایشگاه مجهز و گواهینامه بین‌المللی صلاحیت انجام آزمون. فراسازون پیچ گستر، با اطمینان ببندید.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه، از خریداری تا سهامداری با تبرک.